که عربی بلد نباشد. حالا البته این سوال رو قبلا هم پاسخ فرمودید به انهای مختلف. حالا کسی اگر زبان عربی بلد نیست به این معنا که خب اگر خود قرآن رو بخونه چیزی ازش متوجه نمیشه. این ترجمه قرآن رو بخونه همون ثواب رو داره و همون بهره رو داره آخر.
قطعا خوندن ترجمه قرآن به نیت اینکه مراد خدا رو از این آیه به دست بیاره ثواب داره، که من پیشنهاد میدم در این صورت ترجمه هایی رو بخونه که ترجمه تحت لفظی نیست.
بله.
تحت لفظی یعنی زیر هر کدام از آیات معنیشو ذکر کرده باشن. این ترجمه های تحت لفظی برای کسانی خوبه که به زبان عربی مسلط باشن و بیشتر این واژه ها رو تکرار کنن، معانیشون تو ذهنشون بیاد که حفظ بشن. بیشتر بعد دنبال ترجمه های تفسیرگونه مثل ترجمه حضرت روز مکارم شیرازی که در از پرانتز باز میکنه و اون کلمه رو در حد مثلا یک جمله دو جمله توضیح میده و پرانتز میبنده، این قطعا خیلی مناسبه. پس بنابراین خوندن ترجمه، اونم ترجمه های تفسیرگونه که مراد خدا رو به دست بیاره، این ثواب داره بلا شکن بلا ریبت. اما توصیه میکنم چشمشون به آیات قرآن هم بیفته، یعنی آیات قرآن رو هم اگر بخونن، ولو مثلا فرض کنید دو آیه بخونن بعد دیگه ترجمه بخونن، سه آیه بخونن، پنج آیه بخونن بعد ترجمه شه بخونن،
خود اون نورانیت آیات قرآن
از اون غافل نشن.
بله.
از اون غافل نشن، یعنی فقط نرن سراغ ترجمه محض، اون به جای خودش قبول ثواب هم داره، ولی اکتفا نکنن به اون ترجمه، از خود آیات قرآن حتما استفاده کنن، هم زبانشون مترنن بشه و هم گوششون بشنود این آیات رو و هم چشمشون ببیند این آیات رو.
یعنی در واقع در خود آیات قرآن یه اثری هست که در ترجمه اون اثر نیست، ولی اینکه اون هم جای خودش رو داره و اون هم نقش خودش رو داره،
و از اون طرف در خود ترجمه تفسیرگونه هم اثری وجود داره که فقط در خوندن اون اثر نیست، چون ما میخونیم که بفهمیم.
بله.
اون به جای خودش که خود این الفاظ عربی بسیار مهم به حدی قداست داره که ما بدون وضو نمیتونیم بهش دست بزنیم، یعنی اون کلمه کلمات معمولی نیست، اون حروف حروف معمولی نیست.
بله. خیلی متشکرم جناب استاد. اگه از فرمود یه سوال دیگه هم مطرح کنیم و بعد فاصله از اتاق فرمان بگیریم. آقای یا خانم خدری از کرمان با شماره 913-1397 فرمودن که جناب استاد ملکی سلام علیکم، لطفاً درباره زکات و خمس توضیح دهید. در قرآن بیشتر از زکات یاد شده. چند پیام دادم، لطفاً جواب بدهید. والا سوالی از شنونده مطرح کردیم، امیدوارم که شنونده پاسخشون باشن. آقا در قرآن بیشتر از زکات اسم برده شده، به خصوص هر جا صحبتی از نماز هست دنبالش صحبت از زکات هم هست. آه. اما کلمه خمس اینقدر پر بسامد و پر کاربرد در قرآن نیست.
بله.
لطفاً بفرمایید که اینها به چه شکلی هست.
خیلی خب، پس آیه‌ای که مربوط به خمس هست در سوره مبارکه انفال آیه 41.
بله.
پس این رو هم این عزیز در ذهنشون باشه.
سوره انفال آیه 41 آیه خمس هست.
بله، آیه خمسه.
که البته بارها هم در بارش در همین برنامه پرسامان قرآن توضیح فرمودید.
بله.
بله.
خب پس بنابراین ما آیه‌ای که درباره خمس باشد در قرآن داریم. منتها اونجا از حیث عرصبت که مستاق و مورد مربوط به قنائمه.
بله.
بعضی ها خواستن بگن که خب اون که خمس در غنائمه، اما در سود و سودهایی که انسان از معاملات و غیر ذلک به دست میآید میآورد، ارباح مکاسب، اینها اونجا که قرآن درش بهش اشاره نکرده. این هم یه پاسخ علمی داره، اونم این که مورد هیچ وقت مخصص نیست.
یعنی چه جو؟
یعنی اگر آیه در یک موردی نازل شده باشه، فقط اون آیه شامل اون مورد نیست، بلکه موارد مشابه اون را هم شامله. بله. ما بهش میگیم القاء خصوصیت.
بله.
و مضاف بر این که این مطلب رو اهل بیت عصمت و طهارت مبینان قرآن اینو تبیین کرده. ما 12 تا روایت صحیح درباره خمس داریم. حالا روایت های دیگری که اونا نیاز به جبران ضعف سند و این حرفا داره، اون به جای خودش که دو بحثای خارج مطرح میشه. به حدی اون روایت از حیث سند و از حیث دلالت محکمه که هیچ شکی در او وجود نداره و جزء ضروریات دین شمرده میشه. یعنی اگر کسی انکار کنه وجوب خمس را، او از دین خارج میشه. این اندازه مطلب مسلمه،
چون اعتبار کلام معصوم اگر ثابت بشه که معصوم این امر رو فرمودن با اعتبار قرآن یکیست،
یکی میشه دیگه، چون اینا مبینان قرآن هم دیگه.
بله.
در جنگ بدر غنایم زیادی که به دست آوردن، این آیه مربوط به جنگ بدره که این غنایمی که به دست آوردید این رو خمسشو بعد حتما شما بپردازید. خب اصلا غنم به گوسفند میگن غنم به خاطر اینکه پرسوده، یعنی پشمش سود داره، پوستش سود داره، گوشتش سود داره، هرچه بعد که سرگینش سود داره، کوده دیگه. چیزی که پرسود باشه بهش میگن غنم،
یعنی همه اعضاش به درد بخوره،
همش به درد بخوره. غنیمت هم از این جهت بهش گفتن غنیمت که همش سوده دیگه، یعنی هرچی به دست آورده در قبالش چیزی نداده، هرچی به دست آورده همش سود.
آنجا در خود زبان عربی هم به صلاح کلمه غانم فقط در بحث جنگ استفاده نمیشه، مثلا هر کسی هر سو مثلا میگیم که انشالله که از غانمین باشید.
احسن. در سوره نساء در آیه 94 فعند الله مغانم کثیره.
سوره نساء آیه
94
اگر. 94 نساء. بله، اینم شاهد قرآنی.
بله، این مغانم کثیره یعنی چی؟ یعنی فواید زیادی در نزد خدا هست.
مقصود این نیست که نزد خدا غنیمت جنگیه که.
اصلا.
بله.
یا مثلا در انفال آیه 69 فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. مما غنمتم یعنی چی؟
بله،
یعنی اون
به دست آورد،
اون چی که به دست آوردید پیش خدا مغانم کثیره وجود داره. حالا روایت های زیادی از خود، یکی از روایتی من بخونم از مصعب بن جعفر علیه السلام که فرمودن خمس در پنج چیز واجبه: در غنیمت ها، در غواصی ها، کسی غواصی میکنه به گنج به دست میاره، در خود گنج ها، معادن. اینا نکاتی است که در ارتباط که روایات ما وجود داره، خود لغت همین رو کمک میکنه. در آیات دیگه هم کلمه غنیمت به کار برده به معنی سود و به معنی اون چه که درش منفعت وجود داره.
بله.
خب ممکنه اینجا این مطلب رو بیان کنم که چرا موارد ذکر نشده فقط غنیمت ذکر شده. شما گفتید الان در قواسی و در گنج و در معادن و در همه اینها، در سودهایی که در معاملات، همه اینا خمس داره. خب اینا رو در قرآن که ذکر نکرده. این شبیه همون روایتی است که از امام صادق علیه السلام سوال کردن که چرا پس نام علی علیه السلام در قرآن برده نشده. اون قاعده ای رو حضرت به ما اونجا میده. حضرت در جواب فرمود که مگر رکعات نماز در قرآن ذکر شده؟ مگه گفته شده که نماز صبح دو رکعت، نماز ظهر چهار رکعت؟
کی به ما گفته اینا؟
نه نگفتن که. بله. چطور شما اونجا ایراد نمیگیری که آقا پس شما چرا نماز صبح رو دو رکعت میخونی؟ در قرآن که نیامده. نصاب زکات که نیامده که مثلا اگر چند تا گوسفند داشته باشی بهش زکات تعلق میگیره، چند تا شتر داشته باشی، چند تا گاو داشته باشی، چقدر طلا داشته باشی،
هیچ کدام در قرآن
بیان نشده که. نه ده.
که اتفاقا فرمولای پیچیده ای هم
خیلی پیچیده است. چطور اون اشکال نمیگیره؟
فرمولای ارث مثلا نیومده که فرمولای... چیه؟ پس خیلی پیچیده ای.
اصولش اومده.
بله.
ولی اون زیر مجموعه هاش خیلی پیچیده است نیومده. حالا حضرت اون روایت داره که خب بحث حج، خب نیامده که طواف هفت شوط، هفت دور
از کدوم جهت باشه،
چند دور باشد، نیامده.
از کجا شروع بشه؟
از کجا شروع کنه؟ نیامده.
کدوم
سعی صفا و مروه چند تا باشه؟ نیامده. یا خیلی چیز در قرآن نیامده. حالا من اینو میخوام اضافه کنم، بعد پیامبر عظیم شان فرمود انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله به اطرتی، یعنی این دو با هم همسنگن و مکمل همن و این مبینه. یعنی اگر قرآن ثقل اکبر است، روایت ثقل اصغر است، این میاد به کمک قرآن، اون وقت مسئله نماز رو رکعتش برای تو مشخص میکنه. نصاب زکات رو برای شما مشخص میکنه، تعداد طواف رو برای شما مشخص میکنه. اصل خمس هم در قرآن آمده است که آقا سود خمس دارد. سود از چه چیزهایی؟ این رو هم اهل بیت بیان کردن.
بله.
تو اونا رو اشکال نمیگیری، به اینجا که میرسید اشکال میکنی.
بله. خیلی متشکرم حاجا. فکر میکنم که واقعا اگر کسی حالا یه خود چون بحث مالی هست، یه خود شاید افراد دغدغه دارن، چون حاجا خیلی هم تبلیغ بر علیه خمس میشه و بر علیه علمایش به واسطه خمس در فضای مجازی، در ماهواره ها، در کانال هایی که در واقع ضد مکتب اهل بیت تبلیغ میکنن، که حالا از در واقع بعضی مسائل استفاده میکنن، یا بهتر بگیم سوء استفاده میکنن، و سعی میکنن که مردم تحریک کنن به این که مثلا
دو تا
اینا رو خود مثلا روحانیون شیعه باب کردن.
دو تا هدف رو دنبال میکنن. یک، چون میدونی وقتی طرف خمسش رو نده مالش حرام میشه، چون مال غیر در مالش داخل میشه دیگه. مثل فرض کن بنده به شما بدهکارم و اون پولی که باید به شما بدم ندم و این رو تو زندگی خرج کنم، میشه حرام دیگه.
بله، مخلوط
میشه، اموال من مخلوط به حرام میشه. خب حرام وقتی وارد شد لقمه حرام میشه، لقمه وقتی حرام شد نطفه حرام میشه، نطفه وقتی حرام شد اون وقت محبت اهل بیت در اون فرزند، در اون نطفه هایی که فرزند خواهند شد معلوم نیست چقدر ظهور و بروز داشته باشه، اگر دشمنی و کینه در اونها ایجاد نشه. زندگی طرف را آلوده میکنه و خراب میکنه، نسل در نسل رو نابود میکنه.
بله.
داستان ها دارم، یکی از رفقای ما دوستان جبهه و جنگ ما بود، ولی دستش میلرزید خمس بده. من به ایشون وعده دادم، گفتم شما یک سال خمس بده. بردیم پیش یک بزرگی هم این حساب کردن و مالش حلال شد و دستگردان شد و چه؟ هر وقتی شما منو میبینه میگه فلانی تو زندگی من نجات دادی، از اون روز به این ور من همیشه تو زندگیم خیر و برکت، هیچ وقت کم بود نداشتم.
بله.
این اراده خداست. پس یکی این که میخواهن با این کار حرام تو زندگی انسانها بیاد، وقتی حرام آمد موسیقی را میپذیره، شراب را میپذیره، و یکی هم اون شاهرگ عالمان دین که به وسیله همین سهمین است که دفاع میکنن، حمایت میکنن از دین و از صورت که یاران دین و مبلغان دین، این رو بخوام قطع کنن. یعنی دو تا هدف رو با هم دنبال میکنن.
بله. خیلی متشکرم از حضورتون جناب استاد ملکی در برنامه پرسمان قرآنی. کلام پایانی اگه دارید بفرمایید.
اعتماد دارم مثل همیشه.
سلامت باشید. از شما عزیزان شنوندم تشکر میکنم به خاطر همراهیتون تا پایان برنامه پرسمان قرآنی. تا هفته آینده همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. ضمن عرض تسلیت مجدد ایام عزاداری حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه با شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا. خدا نگهدار.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا برهان. خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد. همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای وجودت عالمی معنا حسین، عالمی یک قطره تو دریا حسین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما هموطنان نازنین، شما عزاداران حسینی. با برنامه کلیدهای خوشبختی دقایقی در کنار شما عزاداران حسینی هستیم. بدون شک یکی از راه‌های رسیدن به سعادت و خوشبختی و مهارت‌های آرام زیستن، زندگی در سایه‌سار عشق به امام حسین علیه السلام و اهل بیت. کسانی که الگوی رفتاری و منش اخلاقیشون حسینیه، حتماً زیست سعادتمندانه‌ای رو تجربه خواهند کرد. در این قسمت از کلیدهای خوشبختی در خصوص اهمیت داشتن زندگی حسینی با شما صحبت می‌کنیم. داشتن زندگی حسینی یعنی زندگی بر اساس ارزش‌ها و اصول امام حسین علیه السلام که شامل عزتمندی، زیر بار ظلم نرفتن، شجاعت، صبر و ایستادگی در برابر باطله و شعار حیات من نزله، الگوی مناسب برای مقاومت و ایستادگی در برابر هر گونه زیاده خواهی و زورگوییه.
به نام خدا. سلام و عرض تسلیت به شما شنونده های عزیز رادیو معارف، همراهان برنامه کلیدهای خوشبختی. امیدوارم عزاداری هاتون تو این روزها و شبها مورد قبول درگاه حق باشه. در کنار این شور و عشق و عزاداری، اون چیزی که باعث میشه بهتر معنی عاشورا رو بفهمیم شعور حسینیه، یعنی اینکه این عشقمون به آقا امام حسین علیه السلام فقط تو گریه و عزاداری نمونه، بلکه تو رفتار و سبک زندگیمون هم خودش رو نشون بده. به نظرتون ملاک داشتن یه زندگی حسینی چیه و چطوری میتونیم زندگی هامون رو حسینی کنیم؟ خب حالا بریم نظر مردم رو در این مورد بشنویم. به نظرتون ملاک داشتن یه زندگی حسینی چیه؟
خب یه خانواده وقتی بتونه اون ویژگی هایی که ائمه و اهل بیت داشتن، مثل صبر، شجاعت، بردباری، اعتقاد، ایمان و تقوا رو، اونا رو اگه بتونن پیاده کنن تو زندگی خودشون،
اخلاق خوب، اخلاقی که ائمه به ما آموزش دادن، به نظر من بهتر ملاک.
به نظر من زندگی حسینیه که نگاهش به آخرت باشه، یعنی برای دنیا به خودی خود ارزشی قائل نباشه.
به نظر من زندگی حسینیه که با ملاکایی که امام حسین براش تلاش کرده یکی باشه، یعنی واسه چیزایی که امام حسین تلاش کرده اینه که امروز ما یعنی زنای ما امروز حیا و عفت داشته باشن، حجابشون رو رعایت کنن، در مقابل سلطه هیچ دشمنی سرخم نکنن، یعنی یه دینی که مستقل برای خودش باشه و نیازمند کمک کسی نباشه.
کدوم بخش از زندگی امام حسین علیه السلام الگوی زندگی شماست؟
شجاعت امام حسین توی صحنه تاریخی کربلا توی اون بره به نظر من
هیهات من نزله. به نظر من آدم باید زیر بار زور نره، زیر بار ظلم نره،
مخصوصا توی این ایام. اون جمله از امام حسین که ایشون میفرماین مرگ با عزت برای من بهتر از زندگی با ذلته، خیلی الگو و سرلوحه زندگی منه.
دوستان، زندگی به سبک ابا عبدالله علیه السلام حتما با استقامت و صبر همراهه، چون که حادثه کربلا آموزگار مقاومت بود و قهرمانان عاشورا الهام دهندگان صبوری و شکیبایی. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم در توصیه‌هاشون همیشه ملت ایران رو به مقاومت در برابر حملات دشمن سفارش می‌کردن و روی این عنصر تکیه داشتن که زندگی با عزت فقط در خیمه مقاومت و صبر که صورت می‌پذیره. حجت الاسلام حجتی، کارشناس مسائل مذهبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ملاک‌های مهم سبک زندگی حسینی و ارکان اصلی قیام حضرت موقعی که از مدینه حرکت کردند تا موقعی که به کربلا رسیدند و به فیض عظیم شهادت رسیدند، صبر بر شدائد و سختی‌ها بود. تا جایی که خود حضرت فرمودند ایها الناس فمن کان منکم یصبر علی حد السیف، اگر کسی میتونه این سختی ها رو، تیزی شمشیر و نیزه رو تحمل کنه، فلیقم معنا و الا فلینصرف عنا، اگر صبر میتونید داشته باشید همراه ما باشید. یعنی ما باید از این قیام حسینی و از این حرکت مهم حضرت این درس مهم رو بگیریم که ما بالاخره تو زندگی ها دست اندازهایی داریم، تو روابط فردی، تو روابط اجتماعی، تو روابط با خانواده. اگر کسی میخواد ملاک زندگیش بر محور سبک زندگی حسینی و قیام باشه، مهمه که به این مسئله صبر استناد کنه. ابزار این صبر، صبر برخواسته از یک فهم و دانش و علم، که این صبری که ما میخواییم بکنیم استخونلای زخ نیست، یه رشد ماه. شما ببینید ابی عبدالله جاجای مختلف زیارت ها ما حضرت به عنوان اون الگو و پیشوایی که جهاد کرد و صبر کرد، اشهد و انک قد جاهدت، شما جهاد کردی و صبرم کردی. خود حضرت وقتی میخوان اصحابشون و یاراشون رو توصیه کنن، سفارش کنن، میفرمان صبرن یا بنل کرام، این صبر کنید که بالاخره ما میخواییم از این مرحله دنیا عبور کنیم و به اون مرحله اساسی و لقاء الله برسیم.
حسین وای 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 حسین
از برکات سید الشهدا علیه السلام اینه که حضرت چراغ هدایت و کشتی نجاتن. کشتی نجاتی که حرکتش بر امواج توفنده و گسترده دریا سریعتر و لنگر انداختن و پهلو گرفتن اون بر ساحلهای نجات آسونتر و دایره بهره‌وری و استفاده از نور مشعل وجود امام حسین علیه السلام وسیع‌تره. بله، هر وقت عشق و محبت حسینی در دل و جانمون باشه، زندگیمون رنگ خدایی میگیره و جاودانه میشه.
کدوم بخش از زندگی امام حسین علیه السلام الگوی زندگی شماست؟
سعی کردم تو زندگیم هم اخلاقی داشته باشم که اماما راضی باشن و همین که واقعا زیر بار زور نرم.
این الگو پذیری چه تأثیری تو زندگیتون داشته؟
تأثیرش اینه که ما الان ترس نداریم از دشمن، چه پیروز بشیم چه شهید بشیم، در هر صورت اونی که پیروز میشه تو میدون مایی. تأثیر دیگه ای که داره، ما مثل حضرت ابوالفضل علیه السلام پشت اماممون رو خالی نمی کنیم و وفادار میمونیم و با امان نامه و چیزای دیگه تسلیم دشمن نمیشیم.
مثال تو باب این که خب ما ترسی نداریم از این که حتی تو راه خدا بخوایم شهید بشیم. درسته که حالا هدف ما شهادت نیست، هدف ما اینه که هدف ما کمالگراییه، به این که به کمال برسیم، ولی اگر توی این هدف حتی به شهادت هم برسیم برای ما باکی نیست و این که حتی آرزوی ما هم هست.
کلیدهای خوشبختی برای شما جوانهای ایرانی که فقط به خدا فکر میکنی، فکر میکنی. بی تردید مسئله قیام خونین امام حسین علیه السلام امروز برای ما به صورت یک الگو و برنامه برای مقاومت در برابر هر گونه استبداد و زورگویی و ظلم و ستم در اومده و شعار هیهات من الذله که برگرفته از تاریخ خونبار کربلاست همیشه به ما کمک کرده تا در مقابل زیاد خواهی های ظالمان بیستیم و با اقتدا به سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه سلام شر ظالمان رو به خودشون برگردونیم. بزرگداشت خاطره شهدای اسلام مخصوصا شهیدان کربلا روح حماسه و ایثار و شهامت و جانبازی در راه عقیده و ایمان رو در ما زنده نگه می‌داره و به ما درس مهم سربلند زیستن و تن به ظلم ندادن رو میده. حجت الاسلام حجتی، کارشناس مسائل مذهبی.
مؤمن و خدا دنیا رو برای رشدش قرار داده و با صبر و مقاومت و ایستادگی و کم نیاوردنه که به مقام کمال الهی و قرب الهی میرسه. ما در کنار امام حسین و زندگی با امام حسین در عین این حماسه ها و سختی هایی که میبینیم، میبینیم لحظه حضرت کم نیاورد. تو جای جای حرکتشون توصیه میکردن به ارتباط با خدا، چی کار کنیم صبرمون مقاومتون بره بالا. حضرت ارتباط با خدا رو، همراهی با خدا رو که حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن وقتی با برادرم وداع کردم رفتن، یک ذکر رو ابی عبدالله زیاد به کار می بردن، می فرمودن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این ذکر رو به کار ببریم باعث میشه ما رشد کنیم و یکی از مهمترین رکنهای سبک زندگی حضرت که صبر هست و در زندگی انشالله به کار خواهیم برد.
جانا حسین حسین جان، جانا حسین حسین جان، جانا حسین حسین مولا.
به پایان این قسمت از برنامه کلیدهای خوشبختی رسیدیم. با آرزوی قبولی عزاداری‌های شما عزیزان و با تسلیت مجدد همتون رو به خدای حسین می‌سپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
این کشته فتاده به همون حسین تو، این سید دست و پا زده در خون حسین تو،
این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم ستاره بر تنش افزون حسین تو.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. انشاءالله عزاداری ها سوگواری هاتون در این ماه شریف محرم مقبول درگاه الهی باشه. ملتمس دعای خیر شما خوبان شنونده هستیم. 16:59 دقیقه شنبه 21 تیر 1404، 16 محرم الحرام هست و همچنان بخش دوم برنامه های رادیو معارف تقدیم حضورتون میشه. آنچه که تا لحظات پیش شنیدید برنامه کلیدهای خوشبختی بود با موضوع آموزش و مهارت بالا بردن سواد زندگی. یک بار دیگر عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:21 هست و از آن مغرب ساعت 19:42 دقیقه. اما لحظات دیگر میرسیم به